سلام، من کریم نیکو نظرم و شما به پادکست رادیو جهنم گوش میکنید. جهنم فیلم‌های بد. وسط این همه فیلم بد، گاهی اوقات بد نیست که بریم سراغ فیلم‌های کلاسیک و اونها رو مرور کنیم. فکر کردم گهگاه لازمه کارنامه یه کارگردان رو مرور کنیم، ویژگی‌های مهمش رو، و ببینیم چه چیزهایی برای ما داره. حالا بعد از سالها رجوع به گذشته کمک کنه به اینکه درک بهتری از فیلم‌ها داشته باشیم یا لذت بیشتری از فیلم‌ها ببریم. هدفم بیشتر واقعا لذت بردن از سینماست. کارگردان‌هایی که فیلم‌های متفاوتی ساختن و خب توی جنجال فیلم‌های هالیوودی جریان اصلی معمولاً دیده نمی‌شن یا کمتر درباره‌شون صحبت میشه. اولین شماره رو اختصاص دادم به اوزو. متنی که میخونم قرار نیست فقط فیلم‌های اوزو رو معرفی بکنه تک به تک. قرار تصویر کلی از سینمای اوزو پیش روتون بذاره و امیدوارم مشتاقتون کنه که برید فیلماشو ببینید. اسمش رو هم گذاشتم قصه سرآشپز. اشتباه کردیم. مثل وقتی که اولین بار اسم فیلم The Big Easy رو شنیدیم و فکر کردیم که میشه ترجمهش کرد به آسان بزرگ، یا حتی مثل وقتی که دیدیم لبوفسکی رو توی فیلم لبوفسکی بزرگ برادران کوئن دود خطاب میکنن. پیش خودمون گفتیم این دود حتما همون رفیق خودمونه. اما اشتباه کرده بودیم. The Big Easy لقب شهر نیو اورلانز بود و نویسنده ای اون رو در واکنش به لقب The Big Apple انتخاب کرده بود. The Big Apple استعاره‌ای بود از شهر نیویورک. دود هم میتونست معنای دوگانه‌ای داشته باشه. هم میتونست رفیق باشه، هم میتونست آدمی باشه شبیه دلغک و بی‌جربزه. البته تماشاگر آمریکایی خیلی خوب متوجه میشد که کجا از چه معنایی باید استفاده کنه. این ما بودیم که اشتباه می‌کردیم. اما درباره یاسو جیرو اوزو اشتباهمون بزرگتر بود. ما اوزو رو با فیلم‌های شناختیم که جون می‌داد برای تحلیل‌های عجیب غریب. تقصیر ما هم نبود واقعا. دهه 60 قرار بود یه سری فیلم ها جلوی فیلم های جریان اصلی امریکا علم بشه، جلوی هالیوود، و اینجوری بود که اوزو میتونست نماینده تمام و کمالی باشه، مثل کوروساوا که اون زمان خیلی مطرح شد، مثل تارکوفسکی. اونجوری که به ما تلقین میکردن اوزو فیلم هایی میساخت که ربط داشت به سینمای ملی، بی توجه به سنت هالیوود و مضمون و فرمش خاص فرهنگ ژاپنی بود و از درون ژاپن میجوشید. اوزوی که ما اون زمانا میشناختیم اوزوی بود که از دل کتاب‌های دانلد ریچی و پول شریدر بیرون اومده بود. اولی اوزو رو ژاپنی‌ترین فیلمساز ژاپن دونسته بود و فیلم‌هاش رو با واژه‌های مثل مو که به معنی هیچیه و مونونو آوره که یه جورایی اندوه همدلانه یا پذیرش توأم با آرامش میشه شرحش داد توضیح میداد. در اصل ریچی اوزو رو یه جوری با فرهنگ زن نسبت میداد و سعی می‌کرد فیلم‌ها رو در اون قالب توضیح بده. اما پول شریدر یه قدم جلوتر رفته بود و نوشته بود که اوزو مثل برسون و درایر تونسته از پوسته واقعی‌گرایی بگذره و به نوعی سبک استعلایی دست پیدا کنه. این سبک برای ما که جهان رو یه منظومه مسلی می‌دیدیم معنی دلچسبی داشت. توی اون سالا هممون یه جورای عرفان زده بودیم. میتونست از زمین به آسمون ببردمون و وصلمون کنه به اون چیزهایی که گوشه ذهن ما جا خوش کرده بود. بیشتر ما ایرانی‌ها مثل همه اونایی که تلویزیون می‌دیدن یا جشنواره فیلم فجر می‌رفتن، فیلم‌های اوزو رو داشتن رو پرده می‌دیدن، فیلم‌های کوروساوا رو مثلا روی پرده می‌دیدن، حداقل اوزو رو اینجوری شناختیم. اوزو رو با داستان توکیو شناختیم و آخر بهار و اول تابستون، سه تا فیلم مهمش. و بعد خوندیم که جای دوربین اوزو همون جاییه که نقاش مؤمن به زن برای کشیدن نقاشی سبک سومیئه ژاپنی روی تاتامی میشینه و از اون ارتفاع به دنیا نگاه میکنه. کمپوزیسیون نماها رو شبیه نقاشی‌های ژاپنی گرفتیم و فکر کردیم که فصل‌های بین سکانس‌ها از ساختار هایکو اومده برای اینکه فیلم‌هاشو فصل‌بندی کنه. انگار اوزو پای مردانه داشت آیین گلارایی و تشریفات صرف چای و شعرهای غریب هایکو رو تو آثارش بازنمایی میکرد. دوربینش حرکت نمیکرد، دیزال و فید رو حذف کرده بود و حتی نمای متقابل رو کنار گذاشته بود. اون کارگردانی بود که سینما رو انگار از نو ساخته بود. حداقل برای ما که توی ایران بودیم و هنوز از هیچ چی خبر نداشتیم. اما گفتم که اشتباه کردم. این اشتباه نتیجه ندیدن فیلم‌ها بود. بعدها وقتی فیلم‌های اوزو رو تو دوره‌های مختلف دیدیم، تازه شک و تردیدامون شروع شد. فهمیدیم که اون توی فیلم گل‌های بهاری که سال 1958 ساخته و مربوط به دوره آخر فیلمسازیش، دوره متأخرش، از فید هم استفاده کرده. یا مثلا تو فیلمی مثل گرگومیش توکیو دوربینش حرکت میکنه، دوربینش همیشه ساکن نیست. فهمیدیم که تو همین فیلم گرگومیش توکیو طنز چخوفیش رو کنار گذاشته و به یه موضوع اجتماعی پرداخته که به خلاف گفته های دانلد ریچی و پل شریده اصلا مسئلهش دست پیدا کردن به ماورا و وصل کردن ما به جهان متافیزیکی نیست. اتفاقا روی زمین بین نخاله ها و زنای فریب خورده و دانشجوها و کارمندا داره قصتش رو تعریف میکنه. حالا وقتش بود که شک کنیم به اون جهانی که جلوی ما ساخته شده بود، به همون خورنده بودن در واقع، و باید دوباره فیلم ها رو میدیدیم و از نو کشف میکردیم. شاید این وسط کتاب اوزو و بوتیقای سینما نوشته دیوید بوردویل خیلی بهمون کمک کرد تا درک بهتری داشته باشیم از اوزو. نکته مهم این بود. اول از همه باید میفهمیدیم فرهنگ ژاپن درست مثل فرهنگ غربی که توی ایران خیلی مصطلحه و استفاده میکنن، غرب این شکلیه، غرب اون شکلیه، فرهنگ ژاپنی هم تیکه تیکه و پاره پاره است. یک کل منسجم نیست و نمیشه اون رو با چند تا واژه کلی شرح داد. فرهنگ ژاپنی هم آدم شوونیسم داشت، هم آدم سنتی حامی امریکا، ترکیب و معجون عجیب و متناقض. کم کم فهمیدیم که فرق بین ایده شیوبی که زیبایی در تقلیل و خلاصه گویی و به نوعی مینیمالیسم رو شرح میده با هاده که زیبایی در درخشش و فراوانیه و هر دو هم اتفاقا در زن دیده میشه و نمیشه با چسبوندن تأثیر زن روی اوزو تمام فیلم های این کارگردان رو توضیح داد. بنابراین زن هم فقط یک مفهوم یک پارچه نبود. مثلا زمانی اصطلاح مونونو آوره رو زیاد به کار می بردیم درباره فیلم‌هاش، همون ترحم نسبت به چیزها یا حساسیت به فانی بودن. اما بعد آروم آروم فهمیدیم این واژه‌ایه که تو طول زمان تغییر کرده و برداشت یه ژاپنی تو قرن 20 خیلی فرق داره با برداشت یک ژاپنی در قرن 18 و 19 که این اصطلاح رایج شده بود. اوزو از این مفهوم چطور داشت استفاده می‌کرد؟ اون رو وارد فرمش کرده بود. کادرهای ساکن، تاکید بر روزمرگی و جدایی بین نسل‌ها که حس گذشت زمان و تأسف ملایم را منتقل می‌کرد. تماماً ارجاع بود به گذشته خانوادگی و همین مفهوم از دست رفتن یا حساسیت به فانی بودن رو برای ما میتونست توضیح بده. واقعیت ماجرا اینه که اوزو اتفاقاً اونجوری که همه کارگردان‌ها به ژاپن نگاه می‌کردن به ژاپن نگاه نمی‌کرد. براش ژاپن اصلاً یه جور دیگه‌ای بود. اصلا مسئله دیدن ژاپن نبود، مسئله اصلی فیلمسازی بود و اون هم تحت تأثیر جریان‌های اصلی در سینمای آمریکا. حالا براتون توضیح میدم. مثلا برای اون پرده عریض سینما شبیه نقاشی‌های توماری نبود که فیلم‌های کنجی میزوگوچی رو با کمکش تفسیر می‌کردن. اوزو به این چیزها اعتقاد نداشت. حتی یه بار گفته بود پرده عریض اون رو یاد رول دستمال کاغذ توالت میندازه. اوزو هیچ وقت دانشگاه نرفت. در عوض تو 19 سالگی تو استودیوی شوچیکو به عنوان دستیار فیلمبردار مشغول به کار شد. مثلا برای اینکه بدونید اوزو چجور کارگردانیه باید این رو هم بگم بهتون. تصورش از دانشگاه جایی بود برای خوشگذرانی. اوایل دهه 30 یه کمدی ساخت که توی اون دانشجوهای توکیویی اساساً آدم‌های اهل خیانت و از زیر کار در رو بودن. با این همه نگاهش به مرور تغییر کرد و به سمت درام رفت. توضیح اینکه اون چه مسیری رو طی کرده میتونه ما رو بیشتر با اوزو آشنا کنه. ژاپن دوره اوزو با وجود ملی‌گرایی که تو بخش‌های مختلفش وجود داشت، جوان‌ها بهش علاقه‌مند بودند، به شدت تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی بود. بعد از زلزله دهه 20 میلادی توی این کشور، اغلب جوانها و مردم مقهور فرهنگ آمریکایی شدند و سینماش بیش از گذشته سینمای آمریکا رو ستایش کرد. اوزو تو همین فرهنگ زندگی کرد و یاد گرفت که فیلم بسازه و اتفاقاً نکته خیلی مهمی که از سینمای آمریکا یاد گرفت به غیر از حالا تجربه‌های بصری، طنزی که اونا استفاده می‌کردن، میزانسن‌ها و این جور چیزا، یه نکته خارج از حالا جنبه های فنی هم یاد گرفت و اون این که تابع قوانین سفت و سخت استودیو کار کنه. اون برای استودیوی شوشیکو کار میکرد. این استودیو یکی از قدیمی ترین استودیوهای ژاپن در فیلمسازی و مدیراش اعتقاد داشتن که فیلم باید به شیوه امریکایی تولید بشه. در واقع هم از نظر بودجه، هم از نظر نوع تولید و پروسه فیلمسازی و هم از نظر ژانر بندی. حالا باید اینو بدونید که تو سینمای کلاسیک امریکا هم اینجوری بود. فیلم‌های موزیکال رو یکی دو تا استودیو می‌ساختن، فیلم‌های وسترن رو یه استودیوهایی می‌ساختن، فیلم‌های گنگستری رو یه استودیو. چیزایی که دارم میگم مربوط به سال‌های 1930 به بعد البته. همین استودیوی شوچیکو بود که ژانر شومینگکی رو در واقع بنیان گذاشت و گسترش داد. ژانری درباره مردم عادی. اوزو اونجا چیکار می‌کرد؟ اول از همه فیلم‌های گندایگگی می‌ساخت. یعنی فیلم‌هایی درباره زندگی مدرن و جامعه معاصر. بعد اومد سراغ فیلم‌های نانسنسو که یه جور کمدی‌های سبک‌سرانه است. بعد از همه اینها سراغ بورژوا ایگا اومد که بیشتر متمرکز بود روی زندگی طبقه متوسط و مرفه. اما بهترین فیلم‌هاش و مشهورترین فیلم‌هاش رو در قالب شوشیمینگکی که به ژانری بود مربوط به زندگی طبقه متوسط و عادی و گاه فقیر تولید کرد. می‌بینید اوزو مدام داره توی ژانرهای مختلف کار میکنه و همش رو توی اون استدیو داره سر و سامون میده. مؤلفه اصلی که زندگی مردم عادیه رو هرگز کنار نمیذاره ولی در طبقات مختلف داره این کار رو انجام میده. گاهی کمدی میسازه، گاهی درباره طبقه متوسط میسازه و گاهی درباره فقرا. ولی مهمترین فیلمهاش درباره طبقه متوسط ژاپن و کسایی که اون فرهنگ سنتی رو دارن و وارد زندگی مدرن شدن. همین مرز باری که بین اونها و همین در آستانه بودن. توی اغلب فیلمهاش همینا رو میبینید. نسلهای قدیمی تر وابسته به سنتن، نسلهای جدیدتر هم یه جورهای پا در سنت دارن ولی دلشون یه جور آزادی و رهایی هم میخواد. با این همه وابستگی ها اجازه بهش نمیده که اون شخصیت بتونه اونقدر آزاد و رها باشه. اوزو کارگردانی بود که مثل یه فیلمساز تجربی و مدرن اصول سینمای کلاسیک امریکایی رو گرفت، شگردها رو آموخت و اونها رو از نو به کار گرفت و استفاده کرد به شیوه جدید. اوزو از دل یه جامعه شهری شروع به فیلمسازی کرد و سینما رو با سینما کشف کرد. میگن اوزو وقتی برای مصاحبه به استودیوی شوچیکو رفت، همون جایی که تا آخر عمرش وفادارانه براش فیلم ساخت، گفت فقط 3 تا فیلم ژاپنی دیده و تمام مدت در حال تماشای فیلم‌های لیلی انگیش و چارلی چاپلین بوده. انگار اوزو اصلا از فیلم‌های ژاپنی چندان خوشش نمی‌اومد. اون همون اندازه که تحت تأثیر ارنست لوبیچ و هارولد لوید بود و از جان فورد و اورسون ولز و ویلیام وایلر تأثیر می‌گرفت، به دنبال این بود که این تأثیرها رو در خودش درونی کنه و اونها رو تبدیل کنه به یه سبک تازه، یه استفاده تازه ازش بکنه. سبکی که اوزو می‌سازه تو فیلم‌هاش مدام صیقل می‌خوره و کامل میشه. میشه فیلم‌های اوزو رو یک منظومه کامل دید از اول تا آخر که طی اون به لحاظ سبکی، به لحاظ بصری، استفاده از پاساژها، نوع به کارگیری میزانسن، بازی‌ها، کنترل روی اشیا و همه چیزها در واقع داره فیلم به فیلم کامل‌تر میشه. برای همینم از شیوه معمول دکوپاژ کلاسیک کم کم فاصله گرفت تا به یه تصویر پردازی منحصر به فرد برسه. میزانسن‌هاش متکی بود به زوایای 360 درجه با دوایر متحدالمرکز. همینه که وقتی دارید فیلم‌های اوزو رو نگاه می‌کنید، زوایای دوربین به جای اینکه روی خط فرضی عمل بکنه، انگار دقیق نیست و داره روی دایره‌ها می‌چرخه. اوزو مثلا مثل فیلم‌های کلاسیک آمریکایی، مثل فیلم‌های صامت، بازیگر رو در مرکز صحنه می‌شونه و بعد با برشی سری دوربین رو در زوایای نامعمول قرار می‌ده. مثلا همیشه دوربین توی زاویه نسبتاً 45 تا 60 درجه نسبت به شخصیته. بنابراین وقتی حتی 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن، نمای متقابل معمول سینمای امریکا رو نمیبینید. در گام بعدی از رنگ‌ها و عناصر موجود توی هر پلان استفاده کرد برای اینکه از یک سکانس به سکانس دیگه بره. اسم این رو گذاشتن تدوین گرافیکی. مثلا یک قوری قرمز در یک صحنه هست و از همین استفاده میکنه برای اینکه به نمای بعدی بره که توی نمای بعدی هم رنگ قرمز وجود داره. جز این مهمترین بحث درباره انتقال فضاهاست. فصل‌بندی های فیلم های اوزو معمولاً با مجموعه ای از نماها 3 تا 4 نما، گاهی 5 نما به همراه موسیقی اتفاق میفته که یه جور پاساژه. ولی این پاساژ ها قرار نیست فقط این فصل ها رو از هم جدا کنند. اگه دقیق نگاه کنیم متوجه میشیم که این نماها ما رو از یک محیط بسته یا یک محیط باز آروم آروم داره وارد یک محیط دیگه میکنه. جغرافیا رو به ما نشون میده. در واقع مسیر انتقال ما از یک فصل به فصل دیگه رو مشخص میکنه. این نماها قرار نیست فقط جدا کننده باشه. قرار متصل کننده ی دو فضای متفاوت از هم باشه. به غیر از اینا باید بدونید که طول زمان هر نمای عضو بیشتر از 8 ثانیه نیست. یه بار دیگه فیلم ها رو که ببینید متوجه میشید. زمانی بیشتر از 8 ثانیه نداره. اگرچه به نظر میرسه عضو داره فیلم های ساکن میسازه، اما اون در واقع نماهای زیادی رو تو هر فیلمش به کار میبره. برش های نرم، استفاده از گرافیک برای جابجایی و تغییر صحنه، دیالوگ های کم، تمرکز روی سکون. گاهی ممکنه این حس رو بده که با یه فیلم متول روبرویی با برش های کم و خسته کننده. در حالی که هر نما زمان زیادی نداره، جاش مدام داره تغییر میکنه، خیلی نامعمول داره تغییر میکنه و در این حال با طراحی میزانسن ها، استفاده از اجزا در برابر انسان ها داره هم خلأ رو نشون میده هم پر شدگی رو. این نماها به دقت طراحی شدن چون قرار هر نمایی به نمای بعدی به یک شکل نامعمولی متصل بشه. کل اون چیزی که اوزو میسازه از جای دوربین گرفته تا سکون آدم ها تا نحوه حرف زدنشون که میدونید تو فیلم های اوزو شاید فقط یه بار صدای آدم ها بالا رفته باشه، بقیه همه دارن آروم صحبت میکنن، در راستای یک مضمون و تم اصلی. میگن اوزو همیشه یک فیلم رو بازسازی کرده و اون هم قصه جدایی ناگزیر آدم ها از هم، فقدان، ترک کردن و تنهایی و در این حال نمایش گذر زمانه. رابطه انسان و زمان و فقدان اون چیزیه که از همون لحظه اول تو فیلماش دیده میشه. ولی به این معنا نیست که اون طنز رو کنار میذاره، کمیک نیست لحظاتی از فیلماش. مثلا سکانس اول آخر پاییز رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید یک مراسم خاکسپاری، یه عده از پیرمردا اومدن در یادبود دوستشون شرکت کردن. تمام دیالوگ‌ها کمیکه، دست انداختن همدیگه است، مسخره کردن زندگی عادیه. فیلم‌های اوزو پر از ایناست. اگرچه بله فیلم‌هایی هم داره که اصلاً این چیزها توش نیست یا کم رنگه، ولی اساساً اوزو هرگز از طنز دوری نمی‌کنه. یه نوع طنز چخوفی که براتون گفتم ریشه‌هاش و رگه‌هاش توش دیده میشه. طنز ملایمی که اون غم برش سیطره پیدا میکنه. گفتم مشهور اوزو یک فیلم ساخته در زندگیش. هر فیلمی ساخته بازسازی فیلم قبلیش بوده. این شاید فقط یه استعاره ای از سینمای اوزو باشه. ولی واقعا خود اوزو بعضی فیلمهاشو دوباره میساخت. اوزو چند بار فیلمهای قدیمی خودش رو بازسازی یا تکمیل کرده. صبح بخیر که سال 1959 ساخته شده و داستان دو پسریه که به پدر مادرشون غر میزنن تا براشون یه تلویزیون بخره، بازسازی فیلم متولد شدم اما مربوط به سال 1932، علف‌های شناور 1959، یه بار قبل‌تر در سال 1939 ساخته شده بود و رابطه پدر دختری آخر بهار که 1949 ساخته شده به بستری برای رابطه دختر مادر آخر پاییز در 1960 تبدیل میشه. جالبه که بدونید اوزو یه سگانه‌ای داره به اسم نوریکو که داستان همین شخصیت رو با بازی بی‌نظیر ستسه کوهارا تعریف میکنه. یکی از بازیگرای استثنایی که بعد از اینکه اوزو از دنیا رفت بازیگری رو کنار گذاشت و هیچ کس نمیدونه آیا این دوتا عاشق همدیگه بودن یا نه، چون اوزو مجرد بود و با مادرش زندگی میکرد. رابطه اوزو و ستسو کوهارا یکی از اون روابط رویاییه که تو سینما اتفاق افتاده. اما اینا رو توضیح دادم برای اینکه بدونید وقتی درباره سینمای اوزو صحبت میکنیم با یک منظومه روبرویی، با فیلم‌های متنوع اما گاهی تکرارهایی که ما رو آشنا میکنه با تمهای مشخص، با یک تم واحد که براتون توضیح دادم که اصلش جدایی، تنهایی، گذر زمان و البته این که زندگی چیزی جز همین از دست دادن ها نیست. با این همه توی این منظومه که توضیح دادم فیلمهاش داره مدام پخته تر میشه، مخصوصا از لحاظ سبک داره سخت گیرتر میشه، دیکتاتورتر میشه و شما با دیدن چند تا پلان میتونید تشخیص بدید که این اوزوئه که داره این فیلمو میسازه. برای همینه که سینمای اوزو یک سبک متفاوته، ولی باید درست فهمیدش. باید متوجه شد که اون کاری که داره انجام میده مثلا خیلی متفاوته با میزوگوچی خیلی متفاوته با کوروساوا، خیلی متفاوته با فیلمسازهای هم نسل خودش. اوزو میگفت فقط بلد توفو بسازه. توفو یه غذای ژاپنی. و اگر کسی بیشتر از توفو میخواد، بهتره بره سراغ یه رستوران یا فروشگاه دیگه. این جمله رو از سر فروتنی میگفت. شاید مشابه این حرف رو جان فورد هم زده. کارگردان امریکایی گفته بود من میخوام مثل یه کفاش کار کنم. فقط بلدم کفش خوب بدوزم و بسازم. اونم فروتن بود. ممکنه، نمیدونم. اما دست کم درباره اوزو این جمله یه نشونه بود برای شناخت فیلمهاش. برای اینکه ببینیم این توفو، اون فیلمی که مد نظر اوزو چطور قوام پیدا میکنه، شکل میگیره و بدل به یک محصول خوشمزه میشه. اوزو خیلی سفت و سخت به سینما چسبیده بود، به اون سبکش، و خیلی سخت تن میداد به تغییراتی که تو سینما اتفاق میافتاد. وقتی سینما ناطق شد، خیلی دیر اومد سمت صدا. تا اواخر دهه 50 هم حاضر نبود فیلم رنگی بسازه. هنوز فیلماش سیاه‌سفید بود، در حالی که میدونید در اون دوران انواع و اقسام فیلم‌های رنگی در جهان تولید میشد. گفتم بهتون پرده عریض براش چیزی جز رول دستمال توالت نبود و اون بیشتر درگیر ساخت فیلم‌های بود با روش خاص خودش، تحکیم سبک خودش. کارگردانای جوان‌تر ژاپنی، به خصوص اونایی که بعد از جنگ جهانی دوم وارد سینما شدن، نسل جدید بودن، معتقد بودن اوزو محافظه‌کاره، به بورژواها داره باج میده، خانواده‌های سنتی رو ستایش می‌کنه و چیزی برای نسل جوان نداره. فیلم‌هاش عقب افتادن. اما اوزو بی‌تفاوت به این نظرات، فقط با شوچیکو هماهنگ بود و به خودش اعتماد داشت. اون قرار بود فقط درام‌های خانوادگی بسازه. درام‌هایی که احساسات توشون اندک بود، نقاط اوج اندک بود. گاهی اوقات حتی لحظات دراماتیک رو حذف می‌کرد. داشت یک جهان ویژه خودش می ساخت و فیلم های می ساخت منحصر به فرد، برای مخاطبی که سینما رو با تصویر می فهمه و البته درکی داره از سینما متفاوت با اون چیزی که در جهان بهش غالب شده. دیدن فیلم های اوزو تجربه متفاوته. پیشنهاد می کنم وسط طوفان فیلم های ابرقهرمانی و اکشنی که این روزها در دست رسه، برید سراغ اوزو و نوع دیگه ای از دیدن فیلم رو تجربه کنید. البته که شاید ضربان این فیلم ها، ضرباهنگ این فیلم ها متفاوت باشه با اون چیزی که تا حالا تجربه کردید، حتی با زندگی شخصیتون. اما این سینما، سینمای خاصیه و نیاز داره به این که یه مقداری تمرکز کنید. توی این لحظاتی که همه ما میفهمیم سینما چقدر میتونه گسترده باشه و چقدر این قواعدی که بر ما تحمیل کردن ظالمانه است و ما رو منجمد کرده. اگه دوست داشتید وارد جهان اوزو بشید، فیلم‌های اوزو رو ببینید، پیشنهاد می‌کنم با این سه تا فیلم شروع کنید. این سه تا تقریباً شما رو با اون دنیا آشنا می‌کنه، آمادتون می‌کنه برای تجربه‌های بعدی. اول از همه داستان توکیو، مشهورترین فیلمش. اگه بخواید یه فیلم از اوزو ببینید، همین. داستانش هم ساده است. پدر و مادر پیری از شهر کوچیکشون به توکیو میان تا بچه‌هاشون رو ببینن. اما بچه‌ها اونقدر درگیر زندگی مدرن و کارن که حوصله پدر مادرشون رو ندارن. تنها کسی که به اونا محبت میکنه، مهر میورزه، عروس خانواده است. همسر پسر درگذشته این پدر و مادر. از نظر فرمی این فیلم اساره سبک اوزوئه. هیچ حرکت اضافه‌ای توی دوربین وجود نداره. همه نماها از ارتفاع 30 سانتی متری فیلم برداری شده و سکون درش موج میزنه. اما همین سکون پر از زندگیه. اصلاً درباره زندگی و مرگه. زمان مثل یه موج آروم از روی چهره ها میگذره و ناگهان وسط یه سکوت ساده، یه غم واقعی و انسانی همه ما رو در بر میگیره. اگه حوصله فیلمای کند رو ندارید، این رو بذارید برای یه عصر بارونی و بذارید خودش با ریتمی که داره، اون آرامشی که داره در شما نفوذ کنه. دومین فیلمی که پیشنهاد میکنم صبح بخیره. 1959 ساخته شده. گفتم اوزو فقط فیلمهای تلخ و اندوهگین نمیساخت. این فیلم اوزو کمدی شیرینیه درباره دو تا پسر بچه که قهر میکنن و با والدینشون حرف نمیزنن تا براشون تلویزیون بخرن. اما پشت این واقعیت بامزه تصویری از ژاپن بعد از جنگ میبینیم. کشوری که داره مدرن میشه، وسایل برقی و مصرفی وارد زندگی روزمره شدن و سکوت بین نسل ها جدی شده. این چیزهایی که گفتم و اوضاع به شکل کمیک برای ما ارائه میکنه. توی این فیلم رنگ ها نقش اساسی و مهمی دارن. این اولین فیلم رنگی اوضاعه و خودش گفته بود رنگ ها باید مثل طعم ساده توفو باشن. نه پرزرق و برق، نه بیمزه. دو رنگ مهم هم همیشه تو فیلم های اوضاع میبینید. آبی، قرمز. سومین پیشنهادم هم آخر بهار. اگه بخواید ببینید اوزو چطور از موضوعات تکراری شعر ساخته، آخر بهار بهترین مثاله. دختر جوونی با پدرش زندگی میکنه و وقتی همه اصرار دارن که این دختر ازدواج کنه، پدرش نقشه میکشه تا خودش رو بی نیاز از این دختر نشون بده و دختر رو بفرسته پی زندگیش و پی سرنوشتش. اما در پایان تنهایی پدر و غیبت دختر به سکوتی میرسه که از هر اشک و واژه غم انگیز تره. این فیلم نمونه کامل سینمای ناپیدای اوزو، لحظه هایی که هیچ اتفاقی توشون نمیافته و همه چیز انگار توی شخصیت ها جریان داره. اگه بخوام خلاصه بگم، داستان توکیو برای درک فلسفه زندگی و زمان در اوزو، صبح بخیر برای شناخت طنز و نگاه اجتماعیش و آخر بهار برای لمس احساس و زیبایی در سکوت قابل توجه. و یک حقیقتی رو بهتون بگم، فیلم های اوزو رو نباید تماشا کرد تا قصه‌اش رو فهمید. باید دیدشون تا با اونا همزمان نفس کشید.